بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوه. روایتی رو میخوندیم که خصوصیات اخلاقی پیامبر، خصوصیات رفتاری پیامبر رو در مجالس مطرح میکرد. میفرماید یکی از خصوصیات حضرت این بود که یزحکم ما یزحکون و یتعجب ما یتعجبون. تو جلسات خودش نمیگرفت، اگه دیگران میخندیدن اونم میخندید، اگر تعجب میکردن از چیزی اونم تعجب میکرد، مثل دیگران رفتار میکرد. اینجوری نبود که مثلا سمون با کی یه جا بگیره بشینه خودش بگیره خیال کنن که مثلا که برای اینکه تصور کنن چیز بزرگی هست، یه شخصیتی هست که حال نواس مثلا دیگران میخندن این نواس بخنده، دیگران تعجب میکنن این نواس تعجب کنه. بله، تافته جدا بافته به قولشون نیست. یصبر للغریب علی الجفوة فی المسألة والمنطق. اگه یه آدم ناآشنایی میومد، غریبی میومد وارد مجلس میشد و با تندی از حضرت چیزی رو میخواست، برخوردش بد بود، حضرت صبر میکرد. یعنی جوری نبودش که مثلا اگر او تندی میکنه پیغمبرم از موقعیت اجتماعی خودش استفاده کنه باهاش تند برخورد کنه، صبر میکرد، ملاحظه میکرد، مداره میکرد. حتی ان کان اصحابه لیستجلبونهم. انقدر حضرت صبر میکرد و مداره میکرد که اونایی که حضور داشتن اصحاب، اینها در صدد دفع مزاحم برمیادن که مثلا دیگه اینقدر دیگه اصرار نکنه، اینقدر دیگه حرف نزن. و یقول اذا رأیتم طالب حاجتن یطلبها فعرفدو. میفرمود که به اطرافیانش، به یارانش میفرمود اگه دیدید کسی کاری داره، نیازی داره، مشکلی داره و اومده دنبال مشکلش، شما بهش کمک کنید. ولا یطلب الثناء الا من مکافئ. مدح و ستایش رو قبول نمی کرد، اجازه نمی داد کسی از او تعریف بکنه تو مجالس، تملق‌گویی کنه، مدح و ثنا بگه، اجازه نمی داد، مگر از کسی که می خواست جبران کنه. مثلا یه کاری براش مشکلیش رو حل کرده بوده، حالا می خواست بگه تشکر می کنم، خب این عیب نداره. ولی کسی بیاد مثلا تو مجلس شروع کنه ستایش کردن و مدح و ثناگویی و تملق‌گویی، اینها از اجازه نمیداد که حرف بزنه. ولا یقطع علی احد کلامه حتی یجوزه فیقطعه بنهی او قیام. اگه کسی داشت تو جلسه حرف میزد، حرفشو نمیبرید، قطع نمیکرد، بذار حرفشو بزنه، مگر اینکه دیگه خیلی پر حرفی کنه دیگه. اگه روده درازی میکرد اون وقت دیگه، حالا اگه در جایی وقتا میگفت دیگه خب بسه دیگه، یا اینکه حضرت خودش پا میشد دیگه تو جلسه، یا بهش میگفت دیگه خیلی پر حرفی نکن، یا ادب، هر دوش ادب بود، اینکه از جا بلند میشد میرفت مثلا دنبال کار خودش. ولی معمولا اینجوری بود که حرف کسی رو وسط حرف کسی حرف نمیزد، قطع نمیکرد کلام کسی رو. صلواتی بفرسته. صحبت در ادله کسانی بود که مشروع نمی دانند نماز جمعه رو در زمان غیبت. چهار دلیل از این ادله رو، سلام علیکم و رحمت الله، در جلسات قبلی مطرح کردیم و جواب دادیم. گفتیم این ادله قابل استناد نیست، ادله
عدم مشروعیت. یک چی؟ اجماع. که گفتیم چنین اجماعی وجود نداره. دوم سیره، سیره هم جواب دادیم. سوم قاعده اشتغال، درسته؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. اینم جواب دادیم. چهار فتنه، چهار چی بود؟ روایات چی بود؟ روایات نائی، روایات نائی که میگفتن که اگر کسی بیش از دو فرسخ باشه چه واجب نیست که بیاد. اینم جواب دادیم. پنج فتنه و تنازع، اینا رو همه رو جواب دادیم. شش روایت فضل ابن شازان. شاه بورجدی هم به این استناد کرده بود. فضل ابن شازان. این روایت مفصلی هست در علل و شرایع که راجع به علل احکام صحبت میکنه، بحث میکنه. که ابتداش این است که یعنی روایات از حضرت رضا علیه السلام هست، میگه که فلان کار از عقاید شروع میشه. عقاید چرا این عقیده واسه داشته باشیم، چرا این، تا میرسه به احکام. یکی که میگه چرا اینجوری، چرا اینجوری، جوابش هم میگه. آخرش میگه ازش، راوی ازش سوال میکنه که آیا اینا رو از خودت میگی یا اینکه از امام شنیدی. میگه همه اینها رو من در جلسات مختلف از امام رضا علیه السلام شنیدم و اینها رو بعد خودم تلفیق کردم. علل ابن شازان گفته میشود. ولی توجه داشته باشید که اصولا طبقه ابن شازان به طبقه امام رضا نمیخوره، یعنی بخواد خودش از امام رضا چیزی نقل کنه ابن شازان نمیتونه. یه چیزی هم کنگری هم قرار هستش که یالا گرفتن، یا هم نزدیکی هم یه از طرف پژوهشگاه امام رضا علیه السلام قراره که قبرش هم تو نیشابور دیگه فضل ابن شازان، برای او میخوان یه کنگری هم. بله عهد که نبودن، نمیخوره اصلا، طبقهش نمیخوره به هم دیگه. یعنی فضل ابن شازان طبقه هفتم روات هست، امام رضا علیه السلام شاگردهاش طبقه ششم هستن. یعنی دو تا... بله بله تقریبا میشه که جوونی های فضل ابن شازان پیرمرد های شاگرد های امام رضا رو دیده. یعنی ایشون پیرمرد های شاگرد امام رضا رو دیده. نمیخوره که طبقه فضل ابن شازان به، ولی که تو این روایت داره که راوی میگه من از فضل شازان سوال کردم، فضل شازان گفتش که من اینا رو از امام رضا شنیدم. و اون وقت آقای خویی هم این محمد ابن قتیبه که راوی خبر هست رو تضعیف کنه. روایت سندش ضعیفه، ولی به هر حال خود متن روایت هم ما بررسی کردیم، متن روایت هم نمیخوره به امام رضا. یه سلسله علدی رو بیان میکنه که درباره احکام که به نظر میرسه علل ابن شازان این بیشترش مربوط به خودش باشه، یعنی خیلی نمیخوره علل ابن شازان به حرفای امام، حرف به حرفای امام. یعنی مت قویی نیست، به خلاف علل ابن سنان که ابن سنان هم، محمد ابن سنان هم یه علل داره که اونم حکمت احکام رو از امام رضا علیه السلام، اون متنش قوی است، هرچند سند اون هم مشکل داره، ولی که متن اون قوی است. ولی این متن هم متنش ضعیفه، متن علل ابن شازان ضعیفه، هم سندش ضعیفه، هر دوش ضعیفه. ولی حالا این قسمتش که آقای بورجردی اینها بهش استدلال کردن اینه. خدمتتون عرض کنم که
متنش رو که خودش داره میگه تلفیق کردن.
بله.
محتواش میشه سندش شما فرمودید ضعیفه،
متن ضعیفه. محتواش هم متنشه دیگه.
یعنی یه وقت منظور کلام هست.
متن یعنی همون متنی که میگه فلسفه این حکم چیه، میگه اینه. حالا شما خودتونم مراجعه کنی به راحتی میفهمی. میگه چهار رکعت نماز چهار رکعت شده، یه چیزی میگه که اصلا از نظر منطقی قابل قبول نیست. خیلی از این حالا این خوبه، حالا این علتی که در اینجا میاره این مشکلی نداره، حکمتی که در اینجا ذکر میکنه مشکل نداره، ولی در غالب موارد حکمت هایی که ذکر میکنه با مشکل مواجهه. حالا به هر حال آقای بورجردی به این قسمتش استناد کرده، دو قسمت از این علل روایت علل هست که بهش استناد شده که سوال میگه اگر کسی بپرسد حکمت این که چرا نماز جمعه دو رکعت شده، این حکمتش چیه؟ به نقل ایشون امام جواب میده که چون نماز با امام کامل تره. این میگه که دو تا علت میاره، یک علت نماز با امام کامل تره. چرا؟ لعلمهی و فقههی و فضلهی و عدله. به این تیکه استدلال میکنن، امام نماز با امام کامل تره لعلمهی و فقههی و فضلهی و عدله. چرا دو رکعت شده نماز جمعه؟ دو رکعت چرا کم شده؟ چرا دو رکعت نماز ظهر روز جمعه چرا دو رکعت شده؟ چهار رکعت نیست، نماز ظهر چهار رکعت، نماز جمعه دو رکعت. حالا نه، حالا هنوز بنویس اینو میگم بعد چیز میگم. میگه به قول ایشون میگه که امام رضا جواب داد. توجه کردی؟ خب این عدالت در نماز جماعت معتبره، ولی کن فضل و فقه و نمیدونم علم و این چیزا کماله. خب یه قسمت از این نماز چاست، یه قسمت دیگه از این روایت علل هست که میگه که علت دیگه‌ش اینه که جمعه مشهد عامه، جمعه مشهد یعنی محل حضور عامه عمومی عام مردم هست و امام از این حضور عمومی مردم استفاده میکنه برای موعظه کردن جامعه و توجه دادن اونها به مسائل سیاسی و منافع عمومی جامعه و مزار جامعه، که اونجا روایتش قبلا مفصل خوندیم، مراجعه بکنید تو همون روایتی که بهتون دادیم هستش. خب از کجای این معلوم میشه که خب امام معصوم شرطه و بدون امام معصوم نمی شود نماز جمعه بر مشروع نیست؟ از کجاش استفاده میشه؟ از اینجاش میگن استفاده میشه. از این میگه چون عدالت مال چیه؟ عدالت مال همه است، مال نماز جماعت هم هست، ولی که نماز جماعت که لازم نیست عالم و فقیه و فاضل باشه که. پس معلوم میشود که این امام با امام های دیگه فرق داره. بله جمعه هم میگه مشهد عامه، باز میگه که اون امامی که در مشهد عمومی در حضور عموم میخواد حرف بزنه میخواد بگه یا امام اصل باش باشه یا منصوب امام اصل باشه، اینو اینجوری میخوان استنباط کنه. جواب هم این است که جوابش هم به نظر میرسه روشن باشه، یکی این که این ویژگی ها اختصاص این فقه و علم و نمیدونم اختصاص به امام معصوم مگه داره؟ مگه فقیه بودن، عالم بودن، خدمتتون عرض کنم که فاضل بودن، این اختصاص به امام معصوم؟ خب فقیه هم همچین چیزی رو داره، پالت پایین تر از فقهای صد درجه اول همین رو داره، همین هایی که امام جمعه میخونن خب برخواه یه درجه از فقه و علم و فضل دارن دیگه. این ویژگی هایی که گفته شده در اینجا اختصاص به امام معصوم نداره، تا شما بگید غیر امام معصوم یا نائب اومد دیگه باطله، نه این ویژگی ها اختصاص به امام معصوم نداره. بله میگه نماز با امام اتم اکمل هست. خب بله اتم چی داره؟ مصادیق داره، مراتب داره، درجات داره. با امام معصوم کامل 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 مطلقه، با امامی که غیر معصوم باشه مجتهد باشه کاملتر همطوری که میاد پایین دیگه، این چیز نمیشه. خدمتتون عرض کنم که نکته دیگری که آقای خویی میفرمایند میگن که در جواب این، این اولی رو خودمون عرض کردیم، دومی رو که آقای خویی میفرمایند که اینجا به طور طبیعی نماز جمعه باید وقتی مشهد عام هست باید اصلاح شرکت کنه. وقتی هر چی جمعیت بیشتر هست، باید کسی که شایستگی بیشتری داره برای صحبت کردن، این یه چیز طبیعیه. به تعبیر آقای خویی میفرمایند که اعتبار عرفی هست. توجه کردید؟ میفرمایند که جواب اول این است که این ویژگی ها اختصاص به امام معصوم نداره. جواب دوم این است که این اعتبار عرفی است، تعبیر آقای خویه، نه شرعی. این که میگه که باید این خصوصیت داشته باشه، این خصوصیات معتبره. عرفن کسی که میخواد در یه مجمع فرض کن برای 1000 نفر صحبت کنه، با 10000 نفر، با 20000 نفر، با 100000 نفر فرق میکنه دیگه. اعتبار عرفی اینه که میگه هر کس، هر چی جمعیت بیشتر باشه، برای اینکه مردم استفاده بیشتری بکنن، باید چیه؟ باید کسی که میخواد خطیب باشه، میخواد سخنرانی کنه، موعظه کنه، توان بیشتری داشته باشه، توان سخنور بهتری باشه. علاوه بر اینکه این روایت عرض کردیم، از نظر سند هم چیه؟ از نظر سند هم سند این روایت ضعیف. خب
خاطر فضل هم هست ضعفش.
بله
خود فضل هم داخل در ضعف روایت.
نه فضل ابن شازان، نه فضل شازان خودش آدم چیزی هست. فضل شازان خودش از روایت خیلی خوبه. ها سند که میرسه به فضل، محمد ابن قتیبه که ناقل روایت رو تضعیف شده تا بخواد برسه به فضل، سند سلسله سند تا فضل ضعیفه، نه اینکه خود فضل ضعیف. حال صحبت این که اون کسی که نقل میکنه از فضل ناجوره، اونش مشکله. اون که میگه من از فضل شنیدم، ما اشکال در این میکنیم، نه در خود فضل میکنیم. بله بله نه نداره تو روایت، این نداره. نه این میگه که میگه چرا اون دو رکعت هست، دو رکعت شده، میگه این دو رکعت نماز با امام کامل تره. یکی این میگه دو رکعت چرا هست، یکی دیگه میگه که چرا باید چیز باشه. عبارت رو میخواید اینجوری، عبارت رو اینجوری بخونم براتون که خورده بهتر روشن بشه. ببینید عبارت اینه، لأن الصلاة مع الإمام. اگه میخواید روایت هم ببینید تو وسائل، این وسائل که دادیم، چیزایی که دادیم، 312 حدیث همون جلد، همون تو همون چیزایی که بهشون هفته جلد هفته، همش جلد هفته، هم همین که دادیم خدمتتون عرض کنم، 344 حدیث ششون. بله حدیث 94-40 میفهمه. ببینید یکی این که میگه لعن الصلات، علت های مختلف آورده، میگه لعن الصلات مع الامام اتم و اکمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله. بله یکیش بله 94-40 پیدا کردید؟ بله یکم اینه، میگه میفرماید یه قسمتش این است، لأن الصلات مع الامام اتم و اکمل لعلمه و فقهه و فضله، حیث یظهر منها ان الامام المقیم للجمعه یمتاز عنه به از جماعات ده اعتبار کنی عالم فقیرم ولا شک کفی عدم اعتبار حاضر صفات در ائمه جماعات. یه قسمت دیگه ای که استر میگه این نماجو ال الخطبه یوم الجمعه لان الجمعه مشهد عام فاراد ان يكون للامير كما ان ال للامام. یه دو تا نسخه هست، للامير یا للامام، که دو ال الشرائط امیر داره، عیون الاخبار للامام داره. سببون الى موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه و ترهیبهم عن المعصیه تا آخر، که میگه که خلاصه مستفاد از این دو فقره این است که
امام جمعه یک امتیازی دارد. بر چی؟ امتیازی دارد بر سایر امام ها. و اون امتیازش اینه که ایشون اینجوری میخوان بگه، میگه امام اصل است یا منصوب امام اصل. ما گفتیم این ویژگی هایی که در اینجا ذکر کرده، اینها دو تا سه تا جواب دادیم. یکی اینکه این ویژگی ها خدمتون اختصاص به امام معصوم یا منصوب امام معصوم نداره. یکی هم اینه که این به طور طبیعی باید در نماز جمعه اصلاً تعبیر اعتباری که میکند که امیر باشه یا امام باشه، این اعتبار امیر یا امام، این اعتبار عرفی است نه شرط شرعی. که بگیم که شرط از شرعاً امام معصوم باشه یا امیر باشه، نه، این عرفاً میگه وقتی جمعیت زیاد هست باید چیکار کنه، باید افرادی که بهتر میتونه به مسائل عمومی تسلط بیشتری داره او بیاد صحبت کنه. علاوه بر این که چیه؟ علاوه بر این که روایت از نظر سند چیه؟ عرض کردیم ضعیف هستش. خدمتتون عرض کنم که بعدش میاد دلیل خدمتتون عرض کنم هفتم دلیل هفتم موثقه سماع است. حالا روایت الا رو بازم دقت کنید، اگه سوال داشتید بعد از جلسه صحبت سوال کنید. سماع، این موثقه سماع هم قبلا خوندیم، متنش اینه که استدلال شده اینجوریه. موثقه سماع، بله بله، چرا اینجا در استدلالش برای شدم اینجا براتون خدمت من عرض میکنم. صفحه 312 حدیث 94-39 پیدا کردید؟ بله. ببینید موثقه سماع اینه، میگه صلات الجمعه مع الامام رکعتان فمن صلى وحده اربع رکعات. نماز جمعه با امام دو رکعته، اگر کسی تنها بخونه 4 رکعته. اون وقت یه این اینجا این رو نداره، یه نقل دیگه داره صفحه 314 روایت 94-45. آره اونم حالا براتون میگم. اما مع الامام فرکعتان، 94-45، و اما من صلا وحده فهیه 4 رکعات و ان صلوا جماعتا. این استدلال به این 94-45 که میگه با امام دو رکعته، اما اگر تنها بخونه 4 رکعته و ان صلوا جماعتا. این و ان صلوا جماعتا چیه؟ یعنی آها میخواد بگه این امام، میخواد بگه امام معصوم هستن، میخواد این روایت اینجوری بگه این امام معصوم هست که اگر با امام معصوم خوندی 2 رکعت میشه، اما صلا وحده با امامی که غیر معصوم هست و این صلوا جماعتا، میگه و این صلوا جماعتا، این امام جماعت باشه میشه 4 رکعت. اگر امام معصوم باشه اینجوری میخوان حمل کنن، اگه امام معصوم باشه میشه چی؟ 2 رکعت. این روایت 94-45. خب ما عرض کردیم که اصلا اینجا اگه یادتون باشه عرض کردیم این روایت رو، هم هیچ کی متوجه نشده که این سه تا روایت در واقع یه روایت هست. این اشتباهه. این سماعه هم سند یکی هست، هم عبارت یه خط از این روایت حذف شده. اون روایت 35 رو بیارید، کاملش اونه، کامل 310 حدیث 94-35 کاملشه. بله ببینید میگه اما مع الامام فرکعتان و اما من یصلی وحده فهی 4 رکعات به منزله ظهر. بعد راوی میاد یه چیزی توضیح میده، میگه یعنی اذا کان امامون یخطب فان لم یکن امامون یخطب فهی اربع رکعات و ان صلوا جماعتا. یه سطر از این وسط چیه؟ نه صاحب جواهر وسایل متوجهش، یه سطرش افتاده، نه صاحب وسایل توجه به این معنا کرده که اومده از این اشکال جواب بده، و نه دیگران، حتی آقای خویی هم در اینجا توجه به این نکته نکردن به نظر من، چون هم سند یکیه، هم عبارت یکیه، سند همه به محمد ابن یعقوب میرسه. این یه سطح افتاده از این تو این نقل های بعدی افتاده، این اشتباه اینجاست که این یعنی مال چیزه، یعنی مال کیه؟ مال راوی هستش. یعنی اذا کان امامون یخطب، این امام خودش امام رو تفسیر میکنه، میگه امامی که خطبه بخونه، نمیگه امام معصوم، نمیگه امام معصوم، نمیگه امام اصل، میگه که اگر با امامی که بتواند خطبه بخواند، یعنی خطبه نماز جمعه رو بخونه، میشه دو رکعت، با امامی که امام جماعت بشه میشه دو رکعت، میشه چهار رکعت، با امامی که خطبه بخونه میشه دو رکعت، که دو خطبه جای دو رکعت رو میگیره، با امامی که امام جماعت بشه میشه چهار رکعت. یعنی اگه آمد امام کسی امام جماعت شد بعد نماز ظهر رو خوند میشه چهار رکعت، اگر کسی خطبه خوند میشه چی؟ دو رکعت. بنابراین چیه؟ بنابراین این روایتی که الان هست، این روایت امام معصوم رو نمیخواد بگی، بنابراین استدلال به موثقه سماع هم برای اثبات این معنا کافی نیست. بله دیگه، نماز ظهر هر چند جماعت هم. یعنی اگر امام خطیب بود روز جمعه چی میشه؟ دو رکعت میشه خطبه خون. اگر امام خطیب نبود، امام جماعت معمولی بود، این میشه چی؟ دو رکعت. من باز اشتباه کردم، میشه چهار رکعت. خدمتتون عرض کنم مقصود این است که این که گفتن که چون گفته با امام یعنی مقصود امام معصوم هست، این درست نیست. امام در اون روایتی که کامل هست و متن صحیح روایت هم همینه، راوی هم همین رو فهمیده، یعنی امامون یخطب، نه امام معصوم. امام معصوم نیست. این روایت هم باز نمیشه بهش استناد کرد. روایت بعدی، بله، روایت هشتم، دلیل هشتم روایاتی که جمعه رو حق حکومت میدونن، روایاتی که جمعه رو، یعنی نماز جمعه رو دیگه، حق حکومت میدونن. باز به اینم استدلال شده بر اینکه نماز جمعه رو حق حکومت میدونن، یعنی نماز جمعه رو حق حکومت میدونن. این هم چیه؟ این هم یکی از دلیل های کسانی است که میگن نماز جمعه مشروع نیست. این روایات چی هن؟ این روایات هم دارید شما، البته عرض کردیم به نظرم این رو ببینم دارید یا ندارید. تو وسائل اینها رو نقل نکرده، گفتیم که اینها در اشعثیات و مستدرک الوسائل هست و چیز نیست، اینها تو گفتیم تو وسائل نیست، چون صاحب وسائل به اونها اعتماد نکرده. خدمتتون عرض کنم این روایات هست، ان الجمعه، این تو کتاب دعائم الاسلام هست، اشعثیات هست، تو مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 13 هم هست، ولی کن تو وسائل چون صاحب وسائل اعتماد به این روایت نداشته نیورده. به این روایت هم استدلال شده، لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا للامام او من یقیمه الامام. این دیگه صریحه، درست نیست قضاوت کردن اجرای حدود نماز جمعه مگر برای امام یا کسی که امام او رو منصوب میکنه. این دیگه صریحه، اون چیزیست که آقایونی که مشروع نمیدونن، این صریحه در این مطلبشون. روایت هم از امیرالمومنین علیه السلام هست. روایت اشعثیات هم حدیث مرسلی هست، ان الجمعه والحکومه لامام المسلمین، حکومت کردن، قضاوت کردن، نماز جمعه خوندن برای خاص است، برای چی؟ برای امام مسلمین. یا یه مرسل دیگری هست، ان الجمعه انهم علیهم، ان الجمعه لنا و الجماعه لشیعتنا، جمعه اختصاص به ما داره، نماز جماعت برای شیعیان ما هست. ظاهرش اینه دیگه، ظاهرش اینه، لا یسو بر الحدود، یعنی امام، امامی که قدرت اجرا حدود داره، قضاوت داره، این اینا یعنی امامی که رهبر جامعه هستش دیگه، ظاهرش امام، ظاهر اینها امام معصومه، ظاهر این روایت امام معصوم. خب جوابی که از این میدن، جوابی که از این میدن که اولا که سند این روایات همش ضعیفه، سند این روایات، همه این روایات ضعیفه. ثانیاً قبول میکنی سلمنا که این روایات همه خوب، سندش هم درست، یعنی حق امامه، ما هم قبول داریم حق امامه. خب امام اجازه ده، شیخ طوسی هم میگه حق امامه دیگه، جوابش آسونه. شیخ طوسی هم که میفرمود که میتوانیم بخونیم، اونا میگفتش حق امامه، قبول داریم حق امام، ولی امام اجازه داده به دیگران هم بخونن. یعنی اگر امام معصوم خواست خودش حق امام است، یعنی چی؟ یعنی امام معصوم خواست خودش بخونه، کسی حق نداره بخونه. ولی اگه اجازه، مثل کسی اگه کسی امام معصوم اومد یه کسی مالک اشتر رو نصب کرد گفتش تو بخون، خب این حق امام، امام بهش اجازه ده. حالا امام اجازه بده بگه آقای خامنه‌ای بخون، امام اجازه بده بگه آقای فلان بخون، امام اجازه بده بگه آقای بهمان بخون، این که اشکال نداره که. بنابراین حق رو ما قبول داریم که اقامه جمعه بر فرض بگیم سند این روایت صحیح، حق ما حق حق امام هست، ولی امام اجازه داده دیگران بخونن. اونایی هم که یعنی مشهور هم که میگن، مشهور فقها که میگن که واجب تأخیری است، معنیش این نیست که از میگن امام معصوم نواس بخونه، حق امام معصوم، اونا میگن حق امام معصوم، اگه امام معصوم بود خودش بخونه. حالا اگه امام معصوم اجازه، این همه روایاتی که داریم در این روایت اجازه دادن امام معصوم دیگری بخونه، این که اشکال نداره. روایت دیگر، دلیل دیگر، دعای صحیفه، اینم که آقای بورجدی خیلی روش چیز میکنه، تأکید میکنه، دعای صحیفه، دعای بله صحیفه سجادیه، صحیفه سجادیه. دعای صحیفه سجادی چیه؟ اللهم الان خدمتتون عرض میکنم. صحیفه سجادیه، حالا این توی این صحیفه که اینجا نقل کرده صفحه 351، دعایی است که حضرت اونجا معلوم تو فهرست هست، دعایی که جمعه ها حضرت میخونده، روزای جمعه میخونده، جمعه و دعایی که جمعه، یوم الجمعه و روز عزها میخوندن، یعنی عید قرآن میخوندن. اللهم ان هذا المقام لخلفائك، بله دیگه اونجا مفصل هستش که قبلا هم خوندیم که اینها، این مقام مقامی است که مال خلفای شما هستش. خیلی خوب، ما هم قبول داریم، اینم همون جوابی که قبلا دادیم از اون روایت قبلی، از اینم میگیم این مقام، مقام موقعیت نماز جمعه و عید اضحی، اینا مقام، مقام خلفای توست، امام معصوم، ما هم قبول داریم، بلکه امام معصوم چیکار کرده؟ اجازه داده دیگران بخونن، اینم منافاتی نداره. بنابراین اینم جواب این روایت. دهم صحیحه حلبی، ده صحیحه حلبی، دلیل دهم کسانی که میگن مشروع نیست نماز جمعه است، ولی صحیحه حلبی، صحیحه حلبی کجاست؟ صفحه 447 دارید یا ندارید؟
بله از اجتماع ایدان
ندارین؟
سی سر چه رفته؟ نه نداری چهار سر نداری بله صحیح حلبی این است. خدمتتون عرض کنم که این صحیح وسائل 447 ابواب و صلات العید هست، اونجا بعدش دیگه تو نماز جمعه تو اجتماع صفحه 447 همون جلد 7 447 حدیث 1 و 2. خدمتتون عرض کنم که در اونجا دارد صحیح این است، میفرماید سأل حلبی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام عن الفطر و ازها از اجتماع فی یوم الجمعه، اگر مقارن شد عید فطر رو فطر یا ازها با روز چی میشه هر ستاش با هم دیگه جمع بشین. بله خدمتتون عرض کنم که اگر عید فطر یا عید اضحا روز جمعه با هم جمع شدن، بعض از سالها هم تو جمهوری اسلامی شده دیگه. فقال اجتمع فی زمان علی علیه السلام، زمان امیرالمومنین یه وقتی همچین اتفاقی افتاد، فقال من شاء ان یأتی الی الجمعه فلیأتی و من قعد فلا یضره ولیصلی الظهر و خطب خطبتین جمع فیهما خطبت العید و خطبت الجمعه. حضرت که نماز عید رو خون، نماز عید فطر رو خون، بله بله، ایشون میفهمد که بعد حضرت تو نماز عید گفتی هر کس که نماز جمعه نیومد دیگه اشکالی ندار هست، هر کس که میخواد بیاد بیاد، هر کس هم میخواد نیاد نیاد. بعد فرمود که بعد خطبه ای هم که خوند خطبه عید و جمعه رو با هم دیگه خوند، یعنی مطالبی که میخواست برای روز برای جمعه تذکر بده اون تذکرات نماز جمعه رو تو هم نماز عید گفت که اگر کسی نیومد دیگه اشکال نداره.
اما خطبه رو خوند
بله ظاهر دیگه تو این روایت نیست، میگه ببینی که من شایعتی للجمعه فلیعته و من قدر فلیعته، ظاهرش این است که حضرت خونده، یعنی هم نماز جمعه رو خونده، ظاهر این روایت این که هم نماز جمعه رو خونده هم نماز عید رو خونده، ولی که اجازه داده کسانی که نماز عید رو خوندن دیگه نماز جمعه نیان دیگه، یعنی اشکالی نداره دیگه وقت مردم مثلا چی نشه، یا اونا که دور هستن ظاهرش اینه که خوندن. یه روایت دیگه هم هستش، باز میفرماید که از امام صادق علیه السلام میفرماید که اجتمع عیدان علی عهد امیرالمؤمنین علیه السلام فخطب الناس، خطبه خوند، قال هازا یوم اجتمع فیه عیدان فمن احب ان یجمع معنا فلیفعل، اگر کسی خواست نماز جمعه بیاد با ما بیاد، و من لم یفعل فان له رخصه. اینم باز دلالت میکنه نماز جمعه هم خوندن، اگرم نخواست نماز جمعه بخونه دیگه اجازه داره، یعنی و بعد راوی میگه من کان متنهیان، یعنی کسایی که دور هستن و میخوان نیان نیان. خب باز یه همین معنا در روایت اسحاق ابن عمار هم آمده، میگه ان بله ان علی ابن ابی طالب کان یقول اذا اجتمع ایدان للناس فی یوم واحد فانه ینبغی للامام ان یقول للناس فی خطبت الاولا انه اجتمع لکم ایدان فانا اصلیهما جمیعا. دو تا عید هستش، عید جمعه و چی و مثلا ازها یا فطر، من هر دو تا نماز رو میخونم، هم نماز جمعه میخونم هم نماز عید رو میخونم. فمن کان مکانه قاسیا فمن کان مکانه قاسیا فحب ان ينصرف عن الاخر فقط از انتلا. من اجازه دادم کسانی که مثلا دور هستن نیان. خب جوابش چیه؟ جوابش این است که آقای خویی میفرمایند که ان شیئا من هذه الروایات لا دلالت علی المطلوب، دلالت ندارد که
مشروع نیست. اما صحیح فلانها بیان للحکم المجعول فی الشریعت المقدسه علی سبیل قضیت الحقیقیه و انه مهما اجتمع ایدان فالمکلفون مخیرون. اولی میگه که چیه؟ اولی میگه که این قضیه حقیقی است. میگه اگه دوتا اید شد مکلف ها مخیرن بین حضور جمعه و ترک ها به ترخیص ثابت من قبل اشاره. یه ترخیص ثابتی است که اشاره مربوط به امام معصوم نیست. هر وقت که این اتفاق افتاد میتوانن نیان. کما فی سایر الاحکام. لا انه حق مختصان بالامام که یکون الاذن مربوط مستندن الی، که حق خاص که اینا خواستن استناد کنن بگن این حق خاص امام معصوم که دیگه غیر امام معصوم نمیتونه چنین اجازه. نه، هر امام جمعه میتونه اینجوری بکنه که اگر کسی نماز عید خون دیگه در نماز جمعه شرکت نکنه. اون خبر دیگه هم که بله از نظر سند هم اشکال داره. این هم خدمتتون عرض کنم که صحیحه حلبی. خیلی خوب، این 10 تا دلیل، 10 تا دلیل هم که گفتیم دیگه بس دیگه، بیشتر از اینم لازم نیست خدمتتون عرض کنم. نتیجهش این که به هر حال هیچ دلیلی ما بر این که نماز جمعه مشروع نیست نداریم که بگیم کسی اجازه نداره نماز جمعه بخونه در زمان غیبت. این دلیل ها همه مخدوش هست. حالا سایر ادله راجع به موضوعات دیگر هم جنبندی می کنیم در جلسه بعد تا ببینیم نتیجه چی میشه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.